هشتگ خبر. ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. رشد 12% مصرف بنزین با گذار از دوران اوج بیماری کرونا. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از رشد 12% مصرف بنزین نسبت به دوران کرونا خبر داد. سالاری با بیان اینکه یکی از دلایل رشد مصرف افزایش ترددهاست افزود، البته جایگزین نشدن خودروهای فرسوده در چند سال اخیر در افزایش مصرف بنزین بی تأثیر نیست. سالاری با بیان اینکه در سالهای گذشته تعداد خودروها اضافه شده و در ازای آن خودروی فرسوده‌ای اسقاط نشده است گفت، همکنون میانگین بین 84 تا 85 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم که رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل پیدا کرده است. معاون وزیر نفت افزود، تولید به همان میزان سالهای گذشته است و فقط 1% افزایش تولید داشته ایم. سالاری با بیان این که بخش زیادی از هزینه بنزینی که دولت از مردم دریافت می کند صرف هزینه های حمل و نقل، جابجایی و مجاری عرضه می شود اضافه کرد، عملا دریافتی دولت از محل فروش بنزین بسیار ناچیز است و آن هم صرف پرداخت یارانه افراد و همچنین یارانه تولید می شود. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی از شما دعوت میکنم با برنامه چالش همراه باشید.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
در محیط اقتصادی کشور بعضی از عوامل اقتصادی خوب پیشران که اگر اونها به حرکت بیفتن کل این مجموعه کار اقتصادی به حرکت بیفتن. یکیش مثلا مسکن، یکی مسئله کشاورزی، یکی مسئله حوزه خودرو، یکی مسئله شرکت‌های دانش بنیان، یکی مسئله لوازم خانگی است. اینا مسائلی است که اینا حکم پیشران رو دارن. این پیشران ها اگر به کار میفته حرکت عمومی اقتصاد به کلی متفاوت خواهد، کلی متفاوت. نگاهمون به تولید کننده نگاه مناسب و درستی نیست. من عرض میکنم نگاه مجموعه دولت و مسئولین کشور به اون فرد تولید کننده باید نگاه به یک رزمنده باشه. مگه نمیگی جنگ اقتصادی؟ رزمنده این جنگ اقتصادی چیه؟ اون کسی که اقتصاد داخلی رو، اقتصاد داخلی رو، اقتصاد داخلی هم با تولید تغییر داد.
در برنامه امروز تصمیم داریم در خصوص حذف ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی، بایدها و نبایدهای اون صحبت کنیم. در برنامه امروز یک مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی به همراه ما خواهند بود تا پایان برنامه. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
وقتی شما افراد خاص ارز 4200 دی، یعنی دارید تقریبا به همه مردم توهین میکنید. چطور توهین میکنید؟ این شما عقل معاش نداری، من باید به تصمیم بگیرم این اینجوری وارد کنم. خب این رو ارز 4200 ما بدیم به تهی زنجیر به خود مردم، یا این اختیارش از شما، نه که پول بدیم به مردم که واسه تورم زده باشه، نه شما کارت خرید مردم شارژ کنید ماهانه، فقط هم باش خرید کنه. این هم کالای خاص، کالای خاص. من این نکته رو اینجا اشاره کنم، ببین چه مقدار روغنی که ما ارز 4200 تومانی که یارانه است، می‌دونید ما روغن وابسته 80% حدود، چه مقدار از این روغن داره میره خارج از کشور؟ خب ارزو صادر، چه مقدار دارو داره صادر میشه از ایران؟ همون دارو از این طرف وارد میکنن طرف صادر میشه. چون ما تا کجا میخوایم ادامه بدیم؟ یه سنگی رو انداختن تو چاه، خب یک سنگی رو انداختن تو چاه، در آوردنش سخت، باید در آوردن سنگ کنه. یعنی کشور روی به اصطلاح ریلی افتاده که میره تای دره اگه این مدیریت نشه. این ارز 4200 مدیریت میشه.
جناب آقای سعید قاضی‌پور، پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه هم به ما خواهند پیوست در ادامه برنامه که اسمش رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. آقای قاضی‌پور خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد، امیدوارم که یک بحث سازنده و خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما.
چالش. برنامه‌ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
خب آقای قاضی‌پور، بخش گزارشی ابتدای برنامه رو که شنیدید توضیحات آقای سلیمی بود که زمانگان متهم مجلس، جان کلامی که یه تصمیمی گرفته شد پیشتر، تصمیم غلطی بود و ما بایستی جلوی این تصمیم غلط رو به هر طریق ممکن بگیریم، البته بایستی تبعات تورمی اون رو هم در نظر بگیریم. در این خصوص خیلی از نماینده‌ها معتقدن که بله رانت وجود داره و نمیتونیم حذفش بکنیم، اما باید کار کنیم اون انتظاراتی که این انتظار تورمی که به وجود میاره و تبعات اون به خاطر اختلاف قیمت از بین بره. برخی هم معتقدن هیچ تصور نمیکردیم که از ارز 4200 تا دلار نیمایی یا آزاد اینقدر اختلاف قیمت به وجود بیاد که این اختلاف قیمتی اینقدر رانت ایجاد کنه. اونایی که مخالف حذف ارز تجیهی هستند که از جمله خود شما هم هستید و معتقدی در شرایط فعلی نبایستین از بشه، معتقدن که حالا اگه ما نمیتونیم جلوی سوء استفاده یا رانت رو بگیریم دلیل نداره که ما یه تورمی رو به مردم تحمیل بکنیم. قاعدتا یه جورایی وجه اشتراک بین دو طیف موافق و مخالف حذف ارز 4200 وجود داره، شاید راهکارها متفاوت باشه. جناب عالی معتقدید که این ارز نبایستی حذف بشه، علت رو شما چی میدونید و فکر میکنید چیکار میشه کرد براش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیح مختصری در حد چند ثانیه در مورد ارز 4200 بدم. خب ارز 4200 در سال 97 متولد شد و یک سیاستی بود که بسیار بسیار بد اجرا شد. شما وقتی که یک ارز 4200 بابت پایین نگه داشتن قیمت ها دارید تخصیص میدید، نباید به گوشی و زین اسب و
کالای تجملی و لوکس، بله،
نباید تخصیص میدادید و خب اون موقع تخصیص دادید و رفتن با قیمت های آزاد تو بازار فروختن. ما معتقدیم توی اون چند ماه ابتدای اول سال 97 همش تبدیل فساد ران شد و قوه قضاییه بعد بره تک تک اون کسایی که تخصیص داده اون پولو یا متفاوتشو بگیره یا ارزایی که برنگردوندن رو بگیره. هیچ کس موافق فساد ران نیست. این نکته. نکته دوم، ما هم معتقدیم بین 4200 و 25 تومان هر فاصله قیمتی که وجود داره امکان ایجاد ران هم وجود داره. اما مسئله اصلی، سوال اصلی که اول کار من مطرح کنم اینه که چه تضمینی داره ما بدون اینکه هیچ پیش نیازی رو اجرا نکردیم اگر 4 تومن و 23 تومن برسونیم بازار آزاد ما از 28 تومن الان نره رو 50 تومن، سال بعد ما اینجا دور هم نشیم در مورد فاصله رانت 25 تومن و 50 تومن صحبت کنیم؟ آیا تونستیم و آیا الزامات کنترل بازار ارز رو ما تونستیم اجرایی بکنیم که الان می‌خوایم این سیاست رو اجرا بکنیم و سایر الزامات دیگر رو اجرا کردیم که می‌خوایم اینو انجام بدیم؟ الان ارز ترجیحی 4200 بعد از حذف این میشه ارز ترجیحی میشه 24200، هیچ فرقی نمیکنه. ما اول بعد یک پیش نیازهای اجرا کنیم بعد بریم به سمت اجرای این سیاست.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر حسن خوشپور از مدیران محترم سابق سازمان برنامه و بودجه روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر خوشپور سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان گرانقدرتون و همچنین شنوندگان رادیو اقتصاد. من در خدمت جناب
خیلی متشکرم. آقای دکتر خوشبو، شما موافق حذف ارز 4200 هستید به خاطر رانت هایی که درش وجود داره؟ البته آقای قاضی پور هم در استودیو گفتن هیچ کس موافق رانت نیست، اما آیا اون زیرساخت لازم رو برای اینکه ما این ارز رو حذف کنیم و قیمت اون رو 23 24 یا 25 حالا هر قیمتی که بود تعیین بکنیم آینده بازار آزاد این رو بالاتر نبره؟ البته تجربه حذف ارز 4200 تو برخی از کالاها مثل چای، مثل شکر، مثل برنج و حتی گوشت نشون داد که در یه مقطع زمانی اینا قیمتش رفت بالا، باز یه مقدار به سمت پایین برگشت، اما به قیمت اولیه با اون ارز 4200 بر نگشت و این نگرانی ها رو نسبت به ارز 4200 و حذف اون دوچندان میکنه. در مجلس شورای اسلامی هم همصدایی وجود نداره که همه موافق حذف باشن یا همه مخالف، به نوعی عده‌ای موافق و عده‌ای مخالفن، اما مشروط موافق و مشروط مخالف هستن. نظر شما چی آقای دکتر خوشبور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجرای طرح چند نرخی نرخ ارز تا کنون در کشور بسیار رواج داشته و سالهاست که ادامه پیدا کرده و نتیجهش هیچگاه به نفع اقتصاد کشور و اقتصاد ملی نبوده. یه روزی قطعا باید به این نقطه رسید که ارز که تبیین کننده نقطه قوت و ضعف اقتصاده به بهای واقعیش در بیاد. ببینید کشورهایی هستند که برای سیاست‌گذاری روش‌هایی رو در پیش می‌گیرند، نرخ ارز رو بالا یا پایین می‌برند که سیاست خودشون رو به اجرا در بیارن، ولی هیچ کشوری نیست که ارز رو از طریق ابلاغ اداری و دستورالعمل اداری یه نرخی رو مشخص بکنه. مأخذ و مبنای محاسبه 4200 تومان مشخص نیست. هر چقدر هم این سیستم ادامه پیدا کنه، به غیر از این که برای کشور ضرر داشته باشه، فایده‌ای نداره. بهای واقعی ارز اون چیزی است که از طریق سازوکارهای اقتصادی مشخص میشه و اگر با حس ارز 4200 شکر گران میشه، چای گران میشه یا چیز دیگه، اینا یک واقعیتایی که باید بپذیریم. اگر بخوایم به صورت احساسی و عامیانه با هدف اینکه یا با بهانه اینکه گروه‌های خاص اجتماعی ضرر نکنند یا منافعشون و رفاهشون کاهش پیدا نکنه قیمت‌ها رو مصنوعی تعیین بکنیم، قطعاً کسانی هستند که از این مابه تفاوت قیمت مصنوعی و قیمت واقعی ارز رانت غیر مولد ایجاد می‌کنند و استفاده می‌برند. به نفع مردم نیست. باید یک روزی این مسئله حل بشه. هر چقدر که بگذره و نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل وضعیت اقتصادی بالاتر بره و این ارز 4200 تومان، حالا برداریم مثلا به جای 4200 بکنیم 8000 تومان، بکنیم 10000 تومان، ولی ما به تفاوت داشته باشه به نرخ واقعی، هر چقدر این ادامه پیدا کنه به نفع اقتصاد کشور نیست. باید این کار صورت بگیره. این حالا بگیم جراحی هست که انجام بشه، هر چی که هست باید این کار صورت بگیره و قبول بکنیم که اقتصاد کشور، اقتصاد ایران الان در قدرتش، عملکردش و جایگاهش در اقتصاد بین‌الملل این هستش که ارز مثلا 30000 تومان باشه، ارز 40000 تومان باشه، ارز 20000 تومان باشه. ممکنه که ارز 4200 تومانی رو حذف بکنیم، ارز قیمتش بره بالا. این واقعیت اقتصاده. چرا میترسیم؟ ما طی سالهای گذشته اقتصاد کشور رو به این روز رسوندیم که الان نرخ بازار آزاد که نرخ صحیح رو مشخص میکنه 30000 تومانه. حالا اگر با 4200 تومان هی بهانه جویی بشه که این اتفاقات ناگوار اجتماعی میفته و ما حفظش کنیم، به تعویق انداختن دوران حل مشکله و هیچ فایده ای
خیلی متشکرم
من بر اقتصاد کشور نداره.
ممنونم آقای خوشپور، همراه ما باشید. آقای قاضی‌پور، بحث حمایت از منافع یک گروه خاص اجتماعی رو آقای خوشپور مطرح کردن. من می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که در چند سال گذشته طبقه متوسط جامعه ما لاغر شده، یعنی شکاف و فاصله طبقاتی زیاد شده. حدود 6 دهک از افراد جامعه ما و حتی به جرئت میشه گفت 7 دهک از افراد جامعه ما فقیرتر شدن و بسیاری از اونها نیازمند به یک حمایت یارانه‌ای هستند و این حمایت الان صورت نمیگیره. حرف آقای خوشپور به لحاظ اقتصادی حرف درستی است، اما لاغر شدن طبقه متوسط جامعه رو به نظر شما چطور میشه جبران کرد؟ آیا میشه این ارزو حذفش کرد و یک نگاه حمایتی به اون پایگاه اجتماعی که آقای خوشپور ازش یاد کردن صورت کرد؟ اون پایگاه الان بسیار بزرگه.
البته اینها دیگه اقلیت نیستن. در سال 90 ما 3 میلیون خانوار فقیر داشتیم، سال 99 رسیده به 10 میلیون خانوار فقیر.
بله.
قاعدتا بعد از اجرای این سیاست 15 میلیون خانوار خواهیم رسید.
بله.
نصفی از مردم رو در فقر مطلق به سر خواهند برد بعد از اجرای این سیاست. ما دیگه با یک اقلیت محدودی که حالا بگیم نگران اینها باشیم مواجه نیستیم.
خب پس این جراحی رو ما بعد کی انجام بدیم به تعبیر آقای خوشپور؟
چند تا نکته در مورد سیاست ارزی که کردن من بگم. اولی که میگن در هیچ اقتصادی ما اقتصاد دستوری نرخ ارز رو تعیین نمی‌کنه. من ایشون ارجاع میدم به مطالعات بازار ارز چین تو سال 1998 تا 2009.
بله.
که دستوری نرخ برابری قدرت پول ملیشون با دلار تعیین می‌کردن. این نکته که میگن هیچ جای دنیا اتفاق نیست. سیاست‌های ارزی مختلفی وجود داره، از شناور آزاد تا پگ قیمت ثابت. این که حرف اصلا علمی و درستی نیست. نکته دوم هم میگن نرخ صحیح اقتصاد 30000 تومانه. من ازشون سوال میپرسم این 30,000 تومانی که توی بازار توی گوشی های تلگرامی شما داره کش میشه عددش، خریدارش کیه، فروشندش کیه، این تأمین مالی قاچاقی که تو این میشه آیا درسته، آیا خروج سرمایه تو این انجام میشه درسته، آیا سفت بازی که تو این داره انجام میشه درسته. این 30,000 تومان یک عدد جعلیه، یعنی واقعا شما اگر این یک بازار پولشویی ایجاد کردید میگه آقا این نرخ واقعی اقتصاده، نه عزیز من، شما اول بیاین تأمین مالی قاچاق ازش بکش بیرون، سفت بازی بکش بیرون، جلو خروج سرمایه رو که سالی 10 میلیارد دلار بکش بیرون.
آقای قاضی پور، این وجود داره این قیمت؟ حالا ولی که به قول شما گوشی تلگرامی باشه یا چهارراه استانبول باشه،
این وجود داره. من ممکن نیستم، من میگم اگر میخوای 4200 برسونی به 30 تومن، اول بیا این بازار ارزت کنترل کن، مدیریتش بکن، این نیازهای کاذب از داخلش بکش بیرون که نیازهای پولشوییه، نرخ ارز تو تضمین بده که آقا روی 25 تومن این نه تقاضای سفت بازی ازش کشیدی بیرون، رو این بیشتر نمیره، این تقاضای ناشی از عرضه و تقاضای واقعی تولید و صادرات، منم نوکر شما هم هستم، 4200 هست کنید بیاید رو همون 30 تومن. ولی این 30,000 تومنی که آقای خوشپور میگن اصلا نرخ ارز اقتصاد ما نیست، نرخ ارز بازار پولشویی که اصلا نمیدیم خریدارش کیه فروشندش کیه. این نکته. نکته دوم هم این که ما باید روی زمین حرف بزنیم. بله جراحی باید صورت بگیره، اما سوال اصلی هم اینه، من دوباره از آقای خوشپور پرسیدم، چرا همیشه جراحی های اقتصادی از طبقات پایین شروع میشه؟ چرا یک بار ما جراحی اقتصادی از بانک های خصوصی، از رانت هایی که پتروشیمیا و فولادی ها میبرن، از اون گران کلفت هایی که سوت های کلان میبرن نمی کنیم؟ چرا همیشه زورمون به طبقات پایین میرسه؟ یه سوالیه که هیچ وقت جواب نمیده. کیک اقتصاد محدوده، یا از طبقه بالا باید بگیری یا از طبقه پایین. چرا همیشه ما طبقات پایین رو نگاه میکنیم، هیچ وقت نمیریم طبقات بالا رو بریم ازشون این کسری بودجه رو بخوایم از جیبشون تامین بکنیم؟ همه این بحثا دعواش سر یه بحث کسری بودجه است. ما سال آینده ارز داریم، مسئله بحث ریاله. آقای میرکاظمی به درستی اشاره کردن، ما ریال نداریم، میخوایم نرخ تسعیر رو از 4000 تومان به 24000 تومان زیاد کنیم، 300000 میلیارد تومان پول جمع کنیم از این قضیه. راحت ترین کار برای تامین کسری یا بدترین کار برای تامین کسری بودجه است. و من با این قضیه به شدت مخالفم که شما دارید از کسری بودجه دولت و با ایجاد کردن کسری در سفره مردم دارید اعمال میکنید. قیمت تمام کالاهای اساسی ما از مرغ و تخم مرغ بگیر تا روغن بین 2 تا 3 برابر زیاد میشه، گوشت لبنیات هم 50%. اینی کی میخواد جواب بده؟
آقای خوشپور،
من عرض بکنم که اولا تحلیل های اقتصادی با تحلیل های سیاسی و جنایی کاملا متفاوته. متاسفانه مردم ایران شدن مرغ عذاب و عروسی سیاستگزاران ما که تا میخوان یک کار غیر منطقی رو تبلیغ بکنن مردم رو به اصطلاح بهانه قرار میدن. نه، مردم متضرر اصلی ناشی از بی سیاستی و بی کفایتی و غیر علمی رفتار کردن سیاستگزاران اقتصادی ماست. ببینید اصلا چرا بگیم که کسانی که در الان در گروه های ضربه پذیر جامعه هستن اندکن؟ اصلا فرض کنید کل مردم ایران الان فقیر شدند، شما عرض 4200 تومن ملاک قرار میدید. در هیچ جای دنیا اینطور نیست که یک مصوبه هیئت وزیران بگه عرض 4200 تومن برای این کالاها باید استفاده بشه. دولت چین هم اگر نرخ ارز رو دستکاری کرده از طریق سازوکارهای علمی اقتصادی دستکاری کرده، شب ننشسته یه تصمیم بگیره بگه 4200 تومان، که هیچ جای دنیا این کار نمی‌کنن، برای اینکه به اقتصادشون به مردمشون اهمیت میدن. نکته بعدی اینه که ببینید اصلا فرض کنیم ارز 4200 تومان باشه، بنزین الان در اقتصاد بین‌الملل در همه جای دنیا چند سنته؟ شما بیاید بر اساس 4200 تومان بنزینتون قیمت گذاری میشه، این نقطه شروع قاچاق سوخت هست. هر کالای دیگری، یه کالایی با مشابهش در بیرون از اقتصاد ایران یه ما با تفاوت قیمت داره. این ما با تفاوت یکیش نرخ ارزه. اگه شما نرخ ارز رو مصنوعی پایین نگه دارید، خب دارید از کشور بیرون میدید به روش های غیر رسمی به صورت قاچاق. ما چرا اینجوری میگیم نرخ دلار الان 30,000 تومنه، تو بازار داره معامله میشه؟ واقعیت اقتصادیه، کارگزاران اقتصادی حواسشون جمعه، میدانند که مثلا نرخ 30,000 تومن میصرفه که بخرن حالا یا انتظار بالا رفتن دارن یا برن کالایی رو بردارن یا یه کاری بکنن. اگه ارز کم باشه بالاتر از اینم میره، اگه ارز زیاد بشه میاد پایین‌تر. ما واقعیت اقتصادمون با این حجم از تولید، ما 10 سال تولید ناخالص داخلی کشور یا صفر بوده یا منفی بوده. 4200 تومن خنده داره الان واسه این اقتصادی که 10 سال هیچ رشدی نداشته. اگر مردم فقیر 20% رفته بالا، ناشی از همین سیاست گذاری هاست. وقتی تولید ناخالص داخلی رشد نکرد، یعنی تولید وجود نداشته، پس چرا یه سری پولدار شدن؟ به خاطر همین رانت‌های غیر مولدی هستش که در اقتصاد کشور متاسفانه وجود داره و همه هم دارن با چشمشون میبینن و این شکاف طبقاتی ایجاد شده. همه دارن با چشم خودشون میبینن. ببخشید از این کلمه استفاده، عذر میخوام. چرا به طور غیر واقعی از یک عبارات و از یک تحلیل‌های استفاده میکنیم که اصلا هیچ جایی در منطق اقتصادی نداره؟ ما اقتصادمون با این مقدار تولید، با این ترکیب تولید، با این جمعیت و با این جایگاه، قدرتش اینه در دنیا. تبلور این قدرت نرخ ارزه، شک نکنیم. حالا بخوایم بدون منطق بخوایم پایین نگه داریم، بعد بگیم اونایی که بالا میگن
آقای خوشپور، من اصلا نظرم بر این نیست که ارز قیمت 4200. من هیچ وقت نمیگم نرخ ارز واقعی اقتصاد 4200.
من بحثم این هست، ببینید،
من دارم میگم که
قوانین علمی رو با اهداف سیاسی جناحی زیر پامون له کنیم، خودمون ضرر میکنیم، جناحمون ضرر میکنه، کشور ضرر میکنه.
آقای خوشپور اجازه میدید برادر؟
واقعیت ها این هستش که هیچ جای دنیا نمیاد نرخ ارز رو یا قیمت کالاها و اینا رو
بیشتر متوجه شدم. آقای خوشبو
دستورالعمل تعیین کنه. هیچ
متوجه شدم،
قبلا فرمودید، منم بازم عرض کردم.
بسیار خب، آقای خوشبو
شما میگید من اصلا هیچ وقت نظرم روی این نیست که نرخ ارز واقعی اقتصاد 4200 تومانه. من دارم میگم این بازاری که الان قیمت 3000 تومان داره کشف میکنه یه بازار مختل شده است، بازاریه که توش تقاضای کاذب وجود داره. پیش نیاز حذف ارز 4200 اینه که اولین تقاضای کاذب رو بکنیم بکشه بیرون.
چرا تقاضای کاذب وجود داره؟ تقاضای کاذب اصلا مفهومش چیه؟
خروج کجای دنیا به شما اجازه خروج سرمایه میدن؟ آقای خوشپور، آقای خوشپور کجای دنیا به شما اجازه خروج سرمایه میدن؟
بله؟
کجای دنیا به شما اجازه میدن خروج سرمایه کنید؟ کجای دنیا به شما اجازه میدن که رو پول ملیشون سفته بازی کنید؟ کجای دنیا به شما اجازه میدن که تامین مالی قاچاق بکنید؟
آقای عزیز، خروج سرمایه رو با نیروی نظامی و انتظامی جلوشو نمیگیرن.
اشتباه میکنید. استرالیا یک کشور توسعه یافته است.
راهی میکنن که داخل کشور منفعت اون سرمایه بالاتر از بیرون باشه. شما که دیگه این کار هستی
وقتی میخواد خروج سرمایه،
وقتی میخوایم صادراتمون افزایش پیدا کنه، نرخ ارز رو میریم یه تلنگره بهش وارد میکنیم به روش های درست.
آقای خوشپور
اینا رو که دوتا چهار تا هیچگاه از ابزارهای زور و نیروی امنیتی نظامی نمیان.
من مثال بزنم براتون آقای خوشپور. استرالیا، شما برید قوانین استرالیا رو ببینید. وقتی میخواد خروج سرمایه بهش اجازه بده، میگه 80% این پولی که میخوای به کشور ثانی انتقال بدی مال من، دولت بعد مالیات بدی.
خب بیا ایران هم همین کارو بکنه.
خب دقیقاً منم حرفم اینه، بعد قانون بذاری براش.
همین کارو بکنیم. ولی ببین، ما بیایم همین کارو بکنیم، ولی بی سیاستی و بی تدبیریمون که نتیجهش
خدا خیرتون بده. من هم میگم قبل از حذف 4200
بس نکنیم به یه گروه ها یا آدم هایی که حتما سوء نیت دارن. نه با خدا اینطور نیست. کسایی که دارن
بله آقا قبول، اقتصاد دنبال راه خودش میره. بس ما بس غیر علمی نمی کنیم، ما داریم مطالعات دنیا رو داریم با شما بس میکنیم. میگم قبل از حذف 4200 شما بیا رصد ریال انجام بده، نظام مالیاتی اصلاح بکن، جلوی خروج سرمایه‌ت بگیر، جلوی تقاضای سفته بازی تو بگیر، الزاماتشو انجام بده، بعد ما نوکر شما هم هستیم. 4200 حس کن، بازار هر مقداری که نشون داد برسون به همونجا. این کارا رو انجام دادی شما الان به عنوان موافق دارید دفاع میکنید.
آقای عزیز، تجربه مدیریت کشور ما این هستش که تا یک ضایعه پیش نیاد، تا پیامدهای نامطلوب اون اقداماتی که انجام دادیم بیرون نزنه، هیچ وقت نظام درست نمیشه. اگه پس فردا مطمئن باشید اگر قیمت نفت بره بالا ما بتونیم نفت صادر کنیم، هیچگاه به سمت اصلاح نظام مالیاتی نخواهیم رفت. این تجربه ماست. من خودم
به جای اینکه شما نسخه بدید که آقا 4200 هست کن، بیا نسخه بده که آقا این کارا رو انجام بده.
میخوام همه چیزو اصلاح بکنیم. چرا از ابتدا راه درست رو نمیریم؟
آی خوشپور، ما 4200 هست کنیم، نظام مالیاتیمون، بازار ارزمون، نظام بانکیمون، اینا درست میشن؟
من استدلال برادر من استدلالم اینه که
نه به من جواب بدید آیا اینا درست میشن یا نه؟
قیامت های